خیلی سنتیش که مورد قبول هم نیست خارج شده و در واقع به شکل صحیحش رسیده. خب این باعث شده که در چند سال گذشته این وضعیت خیلی خیلی سامانیافته تر و شکیل تر شده نسبت به قبل. امروز ما قوانین خیلی خوبی داریم در واقع برای بحث ثبت گیاهان دارویی، تولید گیاهان دارویی، حتی عوارض ناخواسته گیاهان دارویی. شاید براتون جالب باشه که معاونت طب سنتی وزارت بهداشت همینطور برای در واقع عوارض ناخواسته داروهای گیاهی و گیاهان دارویی یه فرم‌های ثبت عوارض ناخواسته در واقع طراحی کرده. معاونت غذا و دارو تشکیلاتی داره که در واقع منحصرا برای گیاهان دارویی هستش و امتیازهایی که در واقع اون شرکت‌ها لازم دارن یا ثبت اونجا انجام میدن. ما فارماکوپی گیاهان دارویی داریم. بنابراین امروز بستر آماده هست که دوستانی که علاقمند هستن و توانایی ورود به این عرصه را دارن به شکل قانونمند وارد این عرصه بشن.
خوش آمدید به برنامه سرمایه پنهان و بحثی که ما امروز آغاز کردیم با کارشناس و مهمان ارجمند برنامه‌مون جناب آقای دکتر امیر هومن کاظمی، معاون بین‌الملل دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران و استاد دانشگاه پکن، و اینکه راجع به هم فرآورده‌های طب سنتی بیشتر بدونیم هم راجع به داروهای گیاهی. اصولا آقای دکتر اصلا چه فرقی بین این دوتا وجود داره؟
خب فرآورده‌های گیاهان دارو یا داروهای گیاهی در دنیا سالهاست مورد استفاده قرار میگیره. در این فراورده ها مواد مؤثره اون گیاه استخراج میشه و در تولید دارو استفاده میشه، ولی در فراورده های طب سنتی به صورت خاص اون گیاه مورد استفاده قرار میگیره. به عنوان مثال سنبولوتیپ، از سنبولوتیپ مواد مؤثره زیادی ممکنه خارج بشه، یا از زعفران یا از دارچین یا از هر گیاهی یا جینسینگ و فراورده‌های مختلفی از اینها تولید بشه. ولی در فراورده طب سنتی اون مواد مؤثره نیستن که در واقع تشکیل دهنده اون دارو هستن، بلکه اون خود اون گیاه هستش. حالا ریشه گیاه، برگ گیاه، ساقه گیاه طبق اون فرمولی که وجود داره، یعنی به عنوان مثال ترکیب 5 گرم از این گیاه با 2 گرم از اون گیاه دیگه و 3 گرم از یک گیاه دیگه، به هر حال اون چیزی که در فراورده طب سنتی استفاده میشه یه قسمتی از گیاه هستش که اون قسمتی از گیاه شامل ساقه، ریشه، برگ، گل و قسمت‌های مختلف میتونه باشه.
یعنی هر کدوم خاصیت
و هر کدوم خاصیت
داره.
متفاوتی داره و هر کدوم مواد مؤثره متعددی رو داره. ولی در فراورده‌های داروگیاهی که در دنیا در واقع سال‌هاست وجود داره، اون ماده مؤثره خارج شده. بنابراین اینها ضمن داشتن تشابهاتی عملاً با هم متفاوت هم هستن.
خب اگه بخوایم ترجیح بدیم مثلا اینکه داروهای گیاهی به طور حال سنتیش و کاملش استفاده بشه، آیا ترکیب مناسبیه یا فراورده‌هایی که از این استفاده
میشه؟ خب این سال خیلی سال خوبی هست، چون تشخیص این عملاً با پزشکی هستش که اونو برای شما تجویز میکنه. بعد نیست اینجا گریزی هم به این بزنیم. وقتی ما راجع به دارو گیاهی یا گیاه دارویی یا داروی طب سنتی صحبت میکنیم، به هیچ وجه این بحثی که اینها عارضه ندارن وجود نداره. یعنی این سوء تفاهم و برداشت اشتباه پیش نیاد که خب این گیاهی عارضه نداره. نه، هر چیزی حتی آب اگه درست استفاده نشه عارضه داره. بنابراین اینها مواد شیمیایی داخلشون هست. استفاده خودسرانش چه بسا برای بیمار مشکل ساز میشه، خودش باعث مشکلاتی میشه. بسیار از اینها در دوران بارداری حتی ممنوع هستن، در دوران شیردهی، بیماری های مختلف. بنابراین حتماً اینی که کدومی که اینا استفاده بشه رو ترجیحاً با پزشکی که متخصص طب سنتی هست یا آشنا هستش با گیاهان دارویی یا به هر حال پزشک شما هستش، بهتره که اون برای شما تجویز بکنه که شما اینجا نیاز به این فراورده طب سنتی دارید یا به این گیاه دارویی دارید، و حتی دوزاجش، نوع مصرفش، زمان مصرفش، و خیلی هم خوب هست که بدونه که در واقع شما همزمان چه دارو شیمیایی مصرف میکنید، چون بعضن تداخل داره.
معمولا این اتفاق تو عطاری ها نمیتونه بیفته، یعنی هیچ وقت حالا اون فروشنده محترم که داره کار میکنه یا کسی که احیانا جای اون عطار داره فقط صرفا نسخه پیچی میکنه، شاید اطلاع کافی نداشته باشه از این که وضعیت این فردی که مراجعه کننده است چیه، چقدر بیماری های متعدد داره یا چقدر بر حسب نیازش و بر حسب اینکه حالا بخواد احیانا بیماری رو در خودش تشخیص داده اون رو رفع بکنه داره دارو طلب میکنه. بعضن میبینیم که اتفاقا برعکس اتفاق میفته، یعنی اون چیزی که تجویز میشه تو عطاری ها نه تنها درمانی نیست بلکه یک آرزه ای رو هم اضافه میکنه. بله،
به هر حال دوستان عطار خیلی زحمت میکشن و انشالله دارای علم در واقع عطاری هستن و انشالله علمشون هم بیشتر خواهد شد، ولی توصیه ما به دوستان عطار هم این هستش که در واقع اطلاعاتشون رو بروزتر بکنن، در واقع مطالعه بکنن، کتاب‌های زیادی وجود داره در زمینه طب سنتی، تداخلات گیاهان دارویی رو با هم بدونن، چون بعضی‌ها با هم تداخل دارن، تداخلاتش رو با داروهای شیمیایی بدونن. و خب خوشبختانه ما امروزه متخصصین طب سنتی داریم، پزشکان آشنا با طب سنتی داریم، بد نیست که دوستان عطار با این پزشکان هم در واقع همکاری و مشورت داشته باشن تا در واقع یک کار گروهی به نفع بیمار انجام بشه.
امیدوار هستیم. یه فاصله بگیریم و برگردیم حالا اجمالا راجع به وضعیت تولید گیاهان دارویی و طب سنتی توی کشورمون با جناب دکتر صحبت کردیم، اما اینکه آقای دکتر در واقع استاد دانشگاه پکن هستن و به وضعیت این کشور کاملا اشراف دارن در حوزه تولید داروهای گیاهی و طب سنتی، ببینیم حالا هم قدمت در واقع اینو داروها و اینو طب در اون کشور چگونه بوده و هم فرآورده‌هایی که تولید میشه در سطح جهانی آیا مثل خود کالاهای چینی یا نه. خب علی‌رغم این که در دنیا شاید چین در اقتصاد در واقع داره حرف اول رو میزنه و یواش یواش خودش رو داره از حتی آمریکا هم بالاتر میکشه و در صدر و رأس در واقع تولید کننده و صادر کننده فرآورده های مختلف صنعتی و یا سنتی قرار میگیره، اما یه مقداری حالا شاید در کشور ما تلقی از کالاهای چینی به گونه دیگه است و فکر میکنیم که کالاهای بی‌کیفیته. از حق نگذریم، خب چین در هر رده‌ای و در هر به اصطلاح لول کاری تولید کالا کرده و متناسب با حالا استقبال کشورها صادرات به اون کشورهای مختلف صورت گرفته. اما آقای دکتر یه گزارش اجمالی حداقل به ما بفرمایید که با توجه به قدمتی که چین داشته در تولید فرآورده‌های گیاهی و سنتی، چقدر الان این گیاهان در اونجا به عنوان یک کالای در واقع مهم و استراتژیک محسوب میشه و اصلا در چه حد و سطحی هست؟
خب چین همطور که فرمودید کشوری هستش مثل کشور ما با قدمت و تاریخ طولانی و همینطور طب چینی، طب سنتی چین برای خودش برند شده در دنیا، در واقع کاملا شناخته شده است با عنوان TCM یعنی Traditional Chinese Medicine. این کلمه دیگه برند در واقع طب چینی هستش.
به چه معنی؟
TCM Traditional Chinese Medicine یعنی طب سنتی چینی، Traditional سنتی Chinese Medicine طب چینی. خب این برند شده در دنیا. جالب است بدونید که در چین کارخانه‌هایی وجود داره با قدمت چند صد سال، یعنی 700 800 سال کارخانه و برندهای گیاهان دارویی با این قدمت. خب این نشون دهنده کاریه که در این چند صد سال صورت گرفته. به صورت خاص در 50 60 سال گذشته در کشور چین اون اقدام شایسته ای رو که ما چند سالی انجام دادیم، خب 60 سال پیش چینی ها دانشگاه ها و دانشگاه های طب سنتی رو تأسیس کردن، از سراسر دنیا دانشجو دارن، به سراسر دنیا در واقع طبشون رو معرفی کردن. طب چینی شامل طب سوزنی، ماساژ، بادکش گذاری و قسمت اعظمش داروهای گیاهی یا سری ورشا میز تایچی است، ولی بازم قسمت اعظمش مثل طب ما بحث داروهای گیاهی هستش. شما در کشور چین وارد هر داروخونه ای که بشید، وارد هر داروخونه ای، دو قسمت داره، یه قسمت فروش داروهای شیمیایی، یه قسمت فروش داروهای گیاهی.
اوکی.
و در اکثر داروخونه‌ها شما مراجعه بکنید سه قسمت داره، حتی یعنی یه قسمت اضافه هم داره، یعنی شاید بیشتر از 70% داروخونه‌ها قسمت سوم، قسمت که همیشه در انتهای داروخونه هستش، یه قسمتی هست که شبیه عطاری‌های ماست، یعنی گیاه رو می‌فروشن به صورت
خام.
بنابراین این شما در مدرن ترین داروخونه و بیمارستان هم که مراجعه بفرمایید این دو قسمت یا سه قسمت رو ملاحظه خواهید کرد
و هیچ کدوم در واقع منفک از هم دیگه نیست.
منفک از هم نیست. 100% منفک از هم نیست. اون عرضه کنندهش در واقع یه سیستمه، فقط متصدی که مسئول فروش هست خب متصدی خاص‌تری است که اطلاع داره. بعضن برای اون قسمتی در واقع گیاه رو به صورت خام میفروشن یا شکل عطاری، یه کسی هستش که خیلی بیشتر اشراف داره و فروخته میشه. و من اجازه بدید اینو کم بیشتر توضیح بدم. خب تقریبا در کشور چین سیستم بهداشتی ادغامی هستش از طب سنتی و طب رایج. یعنی شما باز اینو به هر بیمارستانی که مراجعه بفرمایید هم در اون بیمارستان طب رایج رو انواع اقسام بخش‌های فوق تخصصی و تخصصی رو خواهید دید، هم طب سنتی، طب سوزنی، داروهای گیاهی و در واقع اون چیزی که عنوان طب سنتی تلقی میشه. بنابراین سیاست کشور چین کامبینیشن یا ترکیب این دو تا روش هست و این در واقع سیاست سازمان جهانی بهداشت هست، یعنی طب فراگیر یا اینتگریتیو مدیسن. سازمان جهانی بهداشت کشورها رو تشویق میکنه به سمت طب فراگیر، ترکیب روش‌های مختلف پزشکی، به خاطر اینکه حق انتخاب بیشتری به بیمار میده و در نهایت بیماری رو کمک میکنه که بهتر و ساده‌تر شاید درمان بشه، به خاطر اینکه هیچ روشی کامل نیست در پزشکی و هیچ روشی کامل نخواهد بود در پزشکی. پزشکی با بقیه علوم فرق داره که غایت بخواد برسه بدن انسان رو کامل بشناسه. به هر حال
البته طبیعیه که از اون عوارض ناشی از مصرف داروهای شیمیایی و یا حالا طب در واقع تخصصی یه مقدارم کاسته میشه.
100% به هر حال، حالا خیلی ساده، یه سری داروها مثل داروهای ضد درد اینها عوارض گوارشی دارن، بعضا اینها خیلی ساده میشه در واقع با روش‌های دیگه مراجعه به اون درمان تخصصی صحبت نمی‌کنیم. یه زمان یه بیماری نیاز داره حتما به یک داروی تخصصی شیمیایی، ولی یه سری داروها واقعا اگه جایگزین بشه با یه سری ترکیبات گیاهی فرقی نمی‌کنه خیلی. ضمن اینکه در داروهای گیاهی هم داروهای تخصصی هستش برای کمک به درمان. حالا اگه باز به من وقت بیشتری بدید من راجع به
بله یکم فکر بکنیم و مقایسه بکنیم در واقع کشور چین رو با کشور خودمون، که همونطور که آقای دکتر هم تاکید کردن قدمت استفاده از داروهای سنتی و گیاهی، حالا نگیم اگر که به چند صد سال در کشور چین میرسه به ما، حالا کمتر، یعنی خودمون رو حالا کمتر از اون فرض نکنیم، بیشتر هم فرض نکنیم، ولی حداقل اگر به موازات اون و پا به پای اون هم بخوایم این فرصت رو برای کشور خودمون قائل بشیم، هنوز خیلی عقبیم. اجازه بفرمایید که همراه بشیم با یکی از تولید کنندگان گیاهان دارویی، جناب آقای طباطبایی، که توضیح بیشتری خواهند داد در مورد تولید داروهای گیاهی و وضعیت کنونی اون.
سلام و درود به شنوندگان خوب برنامه گیاهان دارویی رادیو اقتصاد. گیاه مورد معرفی امروز ما گیاه دارویی سنبولتیب هست. گیاه دارویی سنبولتیب با خواص دارویی بسیار بالا شما معرفی میشه. آب و هوای مورد نیاز برای کشت گیاه سنبولتیب، آب و هوای معتدل، نسبتاً سرد مناطق با رطوبت و نوردهی کافی. دمای رشد سنبولتیب 20 درجه سانتیگراد هست. خاک مورد نیاز برای کشت گیاه سنبولتیب خاک های نرم، نیمه مرطوب و حاصلخیز و مقویه. کاشت گیاه سنبولتیب به این صورت هست که در پاییز زمین رو شخم و در بهار مجددا زمین رو دیسک میزنیم تا خاک هایی که قبلا شخم میزدیم به خوبی نرم بشن. بعد از شخم اول زمین رو با ماسه بادی یا لوم به انضمام کود حیوانی و در هر هکتار زمین 100 کیلوگرم کود ازوت و 100 پود فسفر زمین رو تغذیه می‌کنیم. گیاه سنبولتیب به دو طریقه قابل کشت هست. کشت مستقیم که ما گیاه رو مستقیم در زمین می‌کاریم و کشت غیر مستقیم که بعض رو در خزانه باید کاشت. کاشت مستقیم به این صورت است که بعض رو در اوایل بهار که رطوبت بیشتر باشه به صورت ردیفی با فاصله های 30 تا 35 سانت از هم دیگر این بذرها رو میکاریم، به طوری که فاصله ردیف ها از هم دیگه 50 سانتی متر باشه. وقتی که بذر رو کاشتیم روی اون رو قلتک میزنیم که خاک هم نرم بشه و هم سطح زمینمون یک نواخت باشه. و در کشت غیر مستقیم به این صورت هست که بذر گیاه سنبولتی رو در 1 سانتی متر زیر خاک اون رو در یک خزانه ای میکاریم، پرورش میدیم. وقتی که نهالهای ما ارتفاعش به 15 سانتیمتر رسید، حدوداً 4 تا 6 برگ داره. وقتی که ارتفاع نهالمون به 15 سانتیمتر رسید، در شهریور ما اون رو به زمین اصلیمون منتقل میکنیم و میکاریم. در بهمن و اسفند با برداشتن قسمت اندام هوایی گیاهمون، یعنی ساقه و برگ و گل و این چیزها، وقتی که جمع برای سطح زمین، زمین رو شخ میزنیم و ریشه ها رو از زمین خارج میکنیم. این ریشه ها همون هدف مورد اصلی ماست. اونها رو شستشو میدیم، بعد از خشک کردن در دمای 40 تا 50 درجه اون رو بسته‌بندی میکنیم و آماده ارائه به بازار میشه. تا برنامه بعدی شما رو به خدای مهربان میسپاریم و خدا نگهدار.
همراه هستید با برنامه سرمایه پنهان و بحث وضعیت کنونی تولید داروهای گیاهی و فرآورده‌های طب سنتی در کشورمون. یه مقایسه هم با کشور چین. آقای دکتر از کشور چین داشتن صحبت می‌کردن، بفرمایید.
خب در کشور چین سیاست‌های حمایتی خیلی خوبی وجود داره. بیمه کاملاً داروهای گیاهی رو پوشش میده و طب سنتی رو. بنابراین برای بیمار فرقی نمی‌کنه به کدوم مراجعه بکنه، بر اساس نظر پزشکش به هر کدوم که مراجعه بکنه، بیمه بر اساس قوانین رایج پوشش رو خواهد داد.
خیلی خوب.
امروزه چین و حالا هنگ کنگ و تایوان به عنوان در واقع زیر مجموعه های چین از بزرگترین صادرکننده های داروهای گیاهی هستند در دنیا. یعنی شما بعیده که به هر جای دنیا سفر بکنید، شما حالا اروپا و آمریکا، و فرآورده های داروی چینی رو نبینید اونجا. البته یه محدودیت های اتحادیه اروپا چند سال پیش ایجاد کرد برای در واقع گیاهان به صورت فله و خام که خب اونها قوانین خودش رو داشت، ولی حتی در کشور آمریکا بسیار از دانشگاه‌ها همکاری‌هایی دارن با شرکت‌های داروی چینی پیدا کردن مکانیزم این. یعنی می‌خوام خدمتتون بگم اینی که چین تونسته به این موفقیت برسه و یکی از منابع درآمدش، یعنی یکی از منابع بزرگ درآمدش به هر حال بحث صدور طب سنتی باشه، به صورت خاص صدور داروهای گیاهی باشه، هم حمایت‌های در واقع بیمه دولت، وزارت بهداشت و وزارتخانه‌های مختلفو داره و هم پشتوانه علمی دانشگاهی رو داره و در واقع هم فرهنگ سازی صحیح رو. در کشور چین شما اگه 10 دقیقه تلویزیون نگاه کنید، از هر شاید 10 تا 5 تا در واقع تبلیغ، یه دونه تبلیغ داروهای سنتی و داروهای گیاهی هستش.
و به نظر میاد که حتما مردم هم کاملا آگاه هستن نسبت به استفاده از
مردم عرض کنم خدمتتون، این اطلاع رسانی انقدر خوب انجام شده که مردم آگاه هستن. پزشکان دیگه، پزشکانی که در حیطه طب سنتی فعالیت نمی کنن هم آگاه هستن.
هیچ تعارضی با هم
ارشد خدمت شما، چون تو که گفتم خدمتتون، چون من چند سالم اونجا کار کردم تو بیمارستان، ممکنه یه پزشکی نشناسه به صورت کامل اون مکانیزمو، ولی رد نمیکنه و در واقع ارجاع میده، میگه شما میتونید به اونجا مراجعه بکنید. من حداقل اینجوری میگم، من شنیدم داروهای گیاهی هم هست که به شما کمک کنه، ضمن اینکه اگه بپرسی ممکنه مکانیزم نتونه برای شما توضیح بده، به خاطر اینکه این از ابتدا این کامبینیشنه یا ترکیب براشون تعریف شده و در نهایت نتیجه رو دیده، یعنی نتیجه رو دیده بیمارانی که ارجاع کرده نتایج خوبی گرفتن. ضمن اینکه وقتی نظارت وزارت بهداشت وجود داشته باشه، مطمئناً بعد از چند سال عوارضش، اون چیزی که در واقع پزشک تعارض داره، نگران این که این عوارض داره یا اینکه جایگزین درمان نشه.
بله.
وقتی که اینو در واقع مشاهده بکنه که عارضه‌ای که اون نگرانش بود مشاهده نشده، اون کسی که داره این کارو میکنه این کار است و متخصص این کار. خب شاید یکی از مشکلاتی که ما الان داریم تعداد متخصص به تعداد کافی نداریم، که انشالله به زودی این هم انجام خواهد شد، ولی اونجا چون متخصص وجود داره، بنابراین اون پزشک دیگه نگران این قضیه نیستش.
بسیار خوب. خیلی سپاسگزارم بذاریم. جناب آقای دکتر کاظمی، استفاده کردیم از محضرتون. البته ما هنوز بحث و گفتگومون راجع به وضعیت در واقع تجارت‌سازی داروهای طب سنتی و همچنین بحث در واقع باز هم کشور چین و قابلیت‌هایی که این کشور داره و استفاده از تجارب این کشور در طب سنتی کشور خودمون، صحبت‌های زیادی برای شما شنوندگان عزیز داریم و همراهی جناب آقای دکتر به عنوان کارشناس و مهمان برنامه‌مون. خیلی سپاسگزاریم.
ارادتمند.
خواهش می‌کنم. به اتفاق جناب آقای دکتر کاظمی، معاون محترم بین‌الملل دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران و استاد دانشگاه پکن، با شما خداحافظی می‌کنیم تا فرصتی دیگر.
چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستچین، این رب غلیظ تو غذات فریز، رب چین چین رب پقتی، گوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین
نوش جان
چین چین.
شویندم تاپه، شویندم تاپه، مای لباس شوین تاپه، راه لکه وسط میشه، درخشون ترسم میشه، لباس ها از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولشم خیلی تاپه، کسیفی ها پاک شدن مثل اول نشدن، سرمایتون حفظ میشه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شوی تاپه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شوی تاپه،
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
جوینا خود سلامتی، گوتی شروع هر رفاقتی، جوین با خور ببین بیسوید یعنی همین، داره کنجت شیوید با چو گرگی بال ست به تو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرگی با آرد جو.
در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه تدبیر باشید از رادیو اقتصاد ایران تهران جامعه جم، امواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرز. لطفا ما رو از نظرها و انتقادهای خوبتون مطلع کنید از طریق ساماری پیام کوتاه 30367 و همچنین تلفن 24 ساعته ما 27862098.
کارهای اصلی یک مدیر چه چیزهایی هستند؟
مدیران موفق باید ایده‌گرا باشند.
تعریف من از مدیریت این است: هنر به نتیجه رساندن کارها با استفاده از منابع در اختیار.
تدبیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، امیدواریم هر جا که هستید و صدای ما رو میشنوید اوقات به کام باشه و روزگار بر وفق مراد. من نسیم خواجه‌نوری هستم و همراه دیگر همکارانم برنامه تدبیر امروز رو به مدت 25 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
هدفی که برنامه تدبیر دنبال میکنه بهره‌مندی از تجربیات کارآفرینان و تلاشگران عرصه اقتصادیه. در این مسیر با بازآفرینی مستاقی و موردی چالش‌های هر کسب و کار از زبان کارآفرینان طرح مسئله خواهیم داشت که با حضور کارشناسان و بیشتر مواقع دانشجویان جوانمون به بحث و بررسی اون میپردازیم. به این امید که روشنی راهی بشه در مسیر فعالیت اقتصادی و کسب و کار شما. و اما تدبیر امروز، مدیریت کسب و کار در کلینیک ساختمانی، طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان. راه ارتباطی شما با ما در تدبیر سامانه پیامکی رادیو اقتصاد به شماره 30036-37. و ما مهمانان حاضر در استدیوی برنامه تدبیر، آقای مهندس میثم مداح، کارآفرین موفق در حوزه طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان، همچنین آقایان دکتر سید مصطفی هاشمی تبار، مشاور و استراتژیست فروش، از طرفی محمد رضا صابری، کارشناس مدیریت کسب و کار و مشاور رشد فردی. لطفاً با ما در تدبیر همراه بمونید. سلام عرض میکنم خدمت شما مهمانی گرامی آقای مهندس مداح، خیلی خوش اومدید.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکریم. خب بحث جذابی این روزها بیشتر هم مورد توجه قرار گرفته، به هر حال هم هنر هم صنعت ذوق و سلیقه خارج و داخل هم نداره. یه مقدار ما رو بیشتر با رزومه کاری خودتون آشنا بفرمایید، خیلی مختصر مفید، و بعد به طرح مسائل خواهیم پرداخت.
میثم مداح هستم، متولد سال 1368، از سن 18 سالگی در بخش‌های مختلف دولتی به عنوان کارشناس ارشد و مدیر مشغول به کار بودم. در سال 1395 تصمیم گرفتم خودم یک کارآفرینی داشته باشم، یک کسب و کاری رو آغاز بکنم و با چند تن از دوستانم در دانشگاه در این مورد صحبت کردیم، دور هم جمع شدیم.
میشه با رشته تحصیلی آشنا باشیم بیشتر؟
من فوق لیسانس مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک هستم و تیم سه نفره‌ای که ما تشکیل دادیم برای این کلینیک ساختمانی شامل مهندسین معماری و مهندسین برق و الکترونیک بود که در ابتدا دور هم جمع شدیم و سال 95 این کسب و کار رو راه اندازی کردیم.
بله. خب اولین مسئله که مبتلا به شما و این تیم بود، اگه بخوایم کلی نگاه کنیم، چی بوده اولین مسئلتون؟
اولین مسئله دقیقا مسئله تغییر هستش. هر انسانی به نظر من بخواد در زندگیش یک تغییری رو ایجاد بکنه، مطمئناً با یک ترس اولیه‌ای همراه هستش. یعنی خب من تصمیم داشتم از بخش دولتی بیام تو بخش خصوصی و یک کسب و کاری رو راه اندازی بکنم و این ترس همیشه همراه هم بود که آیا کسب و کار من موفق خواهد شد؟ آیا این هزینه‌ای که دارم برای این کسب و کار شروعش انجام میدم بازگشت سرمایه خواهد داشت؟ و به نظر من اولین مشکل بر سر شروع هر کسب و کاری همین ترس اولیه از ورود به اون کسب و کار هست.
بله، پس اینطور ما نتیجه میگیریم مسئله اول ترس از شکست در شروع کسب و کار بوده.
دقیقا.
خیلی متشکریم. دوستان نظر شما چیه؟ 30036-37 میتونین برامون ارسال کنید.
چالش، مسئله، طرح سوال.
در ادامه تدبیر با توجه به اینکه کارشناس محترم جناب آقای دکتر هاشمی تبار در استودیو هستند، طرح مسئله شد، پاسخ رو از ایشون میشنویم. سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید آقای دکتر هاشمی تبار.
سلام عرض میکنم، باعث افتخاره که در این برنامه وزین شرکت کردیم و تبریک میگم به جناب آقای مهندس مداح با این حرکت جسورانه‌ای که تو این اوضاع احوال اقتصادی ایشون استارت زدن و واقعا باید تبریک گفت به ایشون و تیمشون. برم سر اصل مطلب.
بفرمایید.
واقعیت داستان این هستش که میخواستم از آقای مهندس مداح این سوال رو مطرح بکنم، چرا کلینیک ساختمانی؟ قبل از اینکه ورود بکنیم به مسائل، دوست دارم دیدگاه ها و منظر شما رو در مورد این کسب و کار بیشتر بدونم.
ما سعی داشتیم بتونیم تمام اجزای ساختمان رو تحت پوشش قرار بدیم و اسم کلینیک به نظر من دربرگیرنده تمامی این اجزا هست. یعنی ما از در واقع تعمیرات و تغییرات کوچک ساختمانی انجام میدیم تا طراحی و اجراهای بزرگ نما، طراحی های داخلی، محوطه سازی، و به نظر من اسم کلینیک میتونه دربرگیرنده